سلام، این 13 قسمت از پادکست سینما تئاتر آرتباکسه که در آبان ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت 7 گفتگو با خسرو سیناییه که درباره فیلم سینمایی عروس آتش و فیلم مستند گفتگو با سایه با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
و اما عروس آتش. عروس آتش داستان مفصلی داره. ما داشتیم فیلم در کوچه های عشق رو میساختیم. در کجا؟ در آبادان. آقای حمید فرخ‌نژاد برادری داشت که متاسفانه فوت شد، دانشجوی پزشکی بود، بعدن شد دکتر فرهاد فرخ‌نژاد. بسیار من دوستش داشتم، خیلی آدم واقعا صمیمی و درستی بود. در فیلم در کوچه‌های عشق نقش یکی از کسایی که تو جبهه جوونه که تو جبهه می‌جنگیدن بازی می‌کرد. یه روزی تعریف کرد که دو تا همکلاس داره، یه دختری و یه پسری، که اینا به هم علاقمند شدن، میخوان ازدواج کنن ولی نمیشه. چرا نمیشه؟ به دلیل اینکه دختر مادرش و طبعا خودش از یک عشیره هستن و وقتی که دختر خیلی بچه بوده، مادر به عنوان یک خدمتکار آمده در یک منزل نسبتا مرفه خدمتکار هست و این دختر توی اون خونه بزرگ شده و گذاشتن درس خونده، حالا هم دانشکده پزشکیه. با این پسر به هم علاقمند شدن ولی چون در عشیره متولد شده نمیتونن با هم ازدواج کنن چون خطرناکه و ممکنه بکشنشون.
خب بالاخره نگفتیم به کجا رسیدیم.
چرا؟ گفتم به هیچ جا، به هیچ جا نمیشه رسید. اما تو نمیخوای بفهمی.
با مادرت هم صحبت کردی؟
پس چی که صحبت کردم؟ جیغ کشید از حال رفت، چند تا قطره کورامین بهش دادم، حالش که بهتر شد تا نصف شب نصیحتم میکرد. ببین سرنوشت من این بوده که توی عشیره به دنیا بیام، اونا هم سنت ها و آداب و رسوم خودشون رو دارن، اونا زن و ملک مرد میدونن، هر کس هم بخواد ملکشون ازشون بگیره سزاش مرگه، خیلی راحت سرشو میبرن، تازه به این کارشون هم خیلی افتخار میکنن.
خب این در مرحله اول برای من خیلی تکون دهنده بود که یعنی چی. شروع کردم اولش فقط یه مقدار فکر میکردم راجع به ماجرا، تا اینکه یکی دو سال بعدش منو دعوت کردم به دانشگاه شهید کمران اهواز. جندی شاپور بود قبلا. یه فیلمی رو به من نشون دادن، سازندش دقیق یادم نیست، شاید آقایی بود به اسم آقای خوشبخت. فیلم شاید کمتر از 15 دقیقه بود، اسمش بود جنایت موجه، راجع به همین مسئله، یعنی راجع به ماجرای فصل و اینی که اگر یه همچین اتفاقایی بیفته چه خطراتی داره و غیر. خب موضوع بیشتر شکل گرفت برای من. من دو تا تیم در واقع تشکیل دادم، یه تیم کتابخونه‌ای که آقای نریمان چایچی میرفت توی کتابخونه‌های دانشکده‌ها و اینا پایان‌نامه‌هایی رو که درباره این مسئله بودن مطالعه می‌کرد و یادداشت برمی‌داشت. یکی هم خودم بودم با آقای فرخ‌نژاد حمید، در واقع اون موقع دستیار من بود، می رفتیم که پیدا کنیم آدم های مختلف غیر غیر. یادم هست که یه دفعه رفتیم به اهواز، خوشبختانه در اهواز آقای رئیس دادگستری خوزستان بود، بسیار مرد فهمیده و تفاهم داشت برای کار ما. اولا امکان اینو فراهم کرد که ما به دو تا زندان کارون و کانون اصلاح و تربیت بریم و با آدم ها صحبت بکنیم. دوم این که پرونده هایی رو که در اختیار داشت راجع به این موضوع داد من مطالعه کنم. هیچ یادم نمیره وقتی که با آقای فرخ‌نژاد می‌خواستیم بریم به زندان کارون یا کانون اصلاح و تربیت، من به حمید گفتم که ببین حمید، اینا آدمایی هستن که در واقع خواهرشو خفه کرده، خاله‌شو با چاقو تیکه تیکه کرده، این کارا رو کردن، ما باید خیلی در برخورد با اینا مواظب باشیم، یه وقت یه رفتاری نکنیم که اینا یه حالت تهاجمی پیدا بکنن به ما، سوالامون رو باید خیلی مواظب باشیم. این دوتا بازدید برای من خیلی آموزنده بود. یعنی وقتی من با اینا صحبت کردم، با 10 نفر ما صحبت کردیم، 5 تا توی کانون اصلاح و تربیت، 5 تا توی زندان کارون، دیدم انقدر آدمای محجوبی هستن، سر به زیر، اصلا به نظر سلیم و نفس به نظر میامد، اصلا به نظر نمیامد که این آدم بتونه خواهرش رو خفه کنه. ماجرا خیلی برام جالب شد، چون من قبلا این شخصیت رو که بعدن خود حمید بازی کرد به عنوان یه آدم خشنی که خب حالا داره از مثلا حقوق عشیرش دفاع میکنه و اینا دیده بودم این فرهان رو. در صحبتهایی که باشون میکردیم یکی یه جمله رو گفت که اون رو من با یه خبرنگار خارجی، یه دفعه خارج بودم راجب کارم صحبت میکرد، گفتم و اونو تو کتابی که در آورده اونو نوشته. تو زندان کارون یکیشون به من گفت من تا وقتی که بیرون بودم ذهنم بسته بود، از وقتی که توی این فضای بسته قرار گرفتم ذهنم باز شد. من تو صحبتایی که با اینا کردم به نتیجه رسیدم که آدمایی هستند که توی یک سنت بسته گیر کردن که اون سنت منطقای خودش هم داره ها. منطقش اینه که میگه اگه دختر با یکی خارج از عشیره ازدواج کنه، بچه که از اون به دنیا میاد میتونه مدعی زمین ما، آب ما، نخل ما و غیره و غیره غیر. برای حفظ محیط خودشون این بوده، ولی خب زمانه داره عوض میشه. دیدم اینها جنایتکار بالفطر نیستن هیچ کدوم، بعضیشون خیلی آدمای خوبی ان هستن همیشه، ولی افتخار میکنن. اتفاقا با مقاماتی هم که صحبت میکردن گفتن مشکل ما اینه که هیچکی از تو خود عشیره اینا از اینا شکایت نمیکنه. به این ترتیب اصلا شخصیت فرهان عوض شد برای من، شد یه آدمی که از یک طرف وابستگیش به عشیره وجود داره ولی از یک طرف صاحب ذهنیتی است که حس میکنه که اون سنت ها دیگه درست نیست به اون شکل، ولی نمیدونه چیکارش بکنه این وسط، که خب خیلی بهتر شد، خیلی عمق بیشتری پیدا کرد.
انتظار داری بشم خنده زر ای بشه خورده ها، بشم مسخر ای خاله زنه کاک، همشون رو هم دوزارم نمیاردن. چه میخی از ما تو؟ چه میخی؟ ای دختر خو تا حالا نه روزن دست بلند کرده بودم نه رو کوچکتر، نه ای دختر اولی که حرفش شد که اصلا برام فرق نمی کرد، مال ای حرفا نمودم، سرم بکار خودم بود زندگی نمی کرد. اما حالا نمیشه برو بهش بگو دوتا راه بیشتر نداره، یعنی اول مرتبه ای که خب ما پسر عموی بزرگش هستم، خب باش حالا اگه نخواست به همه میگم خودم نخواستم، میگم خودم نخواستم که اگه ایطور شد میمونه فیصل، میمونه فیصل همین. بشین بشین خاله، بشین بگو چه کار دیگه هم میتونه بکنه، میتونه تو همین عشیره بمونه و تا آخر عمر با هیچ مردی وصلت نکنه، این کار هم میتونه.
ای دو تا راهی که همه میدونن، فکر کردم یه چیز تازه از خودت میخوای براش بگی.
بگوش مرد عشیره بودنم سخت، خیلی سخت.
چگونه شد که ساخته شد؟ اولا یه پژوهشی کردیم که در اون سال آقای مهاجرانی چش بود، وزیر بود، اون پژوهش تحقیق بدارم نفهمیدم اصلا این ادامه پیدا کرد یا نه، جایزه بهترین پژوهش سینمایی رو گرفت و حالا چجوری شد که اصلا ساخته شد جالبه. ایشون یه سفری به خوزستان کرده بود و این داستان فصل و این ماجراها رو شنیده بود، گفته بود چرا یه فیلم ساخته نمیشه. بهش گفتن که اتفاقا سینمایی دنبال این ماجراها هست، گفته بود که خیلی خوب. آمدن تهران از ارشاد به من زنگ زدن که ایشون با من صحبت کرد، گفتم ولی من همه چی حاضره منتها امکانشو میخوان، کهشون گفت میتونی بسازی و امکان فراهم شد. به این ترتیب اینجوری ساخته شد، میگم جایزه بهترین پژوهشو گرفت. و یه نکته‌ای که نمیدونم چقدر به سینما مربوط میشه یا نه، ولی من بعضی وقتا گفتم سینما یکی از زیباترین ولی یکی از بی‌رحم‌ترین حرفه ها هم هست. من برادری داشتم که برای شما گفتم اون سناریوی آمریکا که دیوانه به تیر بستش و فلجش کرد. ما داشتیم در اهواز کار میکردیم. یک صحنه داره توی فیلم که فرار این دختر و پسر از توی بازاره. اون دهانه بازار که در میامد در واقع مقابل ساختمون مخابرات بود. به این ترتیب مدیر تهیه ما با مخابرات و با مغازه‌های اطراف و همه اینا صحبت کرده بود که اون روزی که ما این صحنه رو می‌خوایم بگیریم در واقع اینا در اختیار باشه. چون می‌دونستم صحنه سختیه گرفتنش، روز قبلش تیم رو خیلی زودتر آزاد کردن. اونا رفتن، اون زمان هنوز موبایل انقدر چیز نبود که راحت باشه. من رفتم تلفن خونه که تلفن بزنم تهران که چه خبره. تلفن زدم، خانمم گوشی رو برداشت و دیدم پای تلفن داره گریه می‌کنه. حالا فردا ما سخت‌ترین صحنه‌مون رو قراره بگیریم. همه چیزم آماده شده. گفتم چی شده و غیره. بالاخره معلوم شد که برادر من که ستون زندگیم بود، قرص خورد و خدافیزی کرد و خودشو کشته. تو آمریکا. نوشته بود یه نامه که من دیگه 70 سالم شد، بچه‌ام بزرگ شده. این زندگی 22 سال رو صندلی بود. این زندگی دیگه معنی نداره. می‌خواستم فقط بچه‌هام به یه سنی برسن که فلان خودشو کشت. خب فردا قرار جلوی بازار اون صحنه گرفته بشه و مهمترین آدم زندگی الان برم. من دیدم هیچ کار نمیتونم بکنم. واقعا بعضی وقتا سینما مثل جبهه جنگه. شما در مقابل سخت‌ترین شرایط قرار میگیری ولی باید خونسرد بمونی چون شوخی نداره جریان. معلومه که قاطی کردم. اومدم به خوابگاه. یه نامه کوچولو نوشتم برای آقای لقمانی و آقای قلی‌پور که تهیه کننده بود اومده. بچه بچه‌ها یه همچین شرایطی پیش آمده، من فعلا چیزی به هیچ کس نگین برای اینکه ما باید فیلم برداری رو تموم کنیم. تفلک‌ها هر دو گفتن آقا ولکن برای میدونم. گفتم آقا شوخی نداره، فیلم یعنی روزی چند میلیون پول سر صحنه. ما هم رفتیم همه کارا رو آماده کردیم، از پلیس اجازه گرفتیم، مخابرات غیره غیره، کاری نمیتونیم بکنیم، باید بگیریم. هیچ یادم نمیره با آقای لقمانی صحبت کرده بودم که با دو تا دوربین کار میکنیم. گفتم تو بالا کار کن، منم پایین. دو تا دوربین داشتیم، آریفلکس بود. من یه مقدار رو کلوزآپا کار میکنم، تو لانگ شات از بالا. دو تا دوربینم بردیم سر صحنه. من رفتم بالا که برای لقمانی صحنه رو توضیح بدم و تا همه صحنه ها گرفته شد که ما اومدیم پایین، یه دفعه من یادم اومد که یه دوربین دیگه هم داشتم، من می‌خواستم از پایین بگیرم. ولی ذهنم انقدر به هم ریخته بود که فقط داشتم خودم رو کنترل می‌کردم که بتونم اون صحنه رو بگم. عروس آتش به این ترتیب ساخته شد و بعد من شنیدم در محشر کوکتل مولوتوف زدن به سینما، شعار دادن غیره، حتی کار به جایی کشید که ما یک دفعه که رفته بودیم جنوب تو بازار بودیم، منو صدا میکردن دوستان محلی، گفتن که آقا سینایی صدا نکنید چون میتونه خطرناک باشه. به من گفتن تو فلان دانشکده جنوب شنیدیم که میگن این سینایی رو باید کلک شوشن. ولی خاطر خوبم این هست که یه روز هم اونجا نشسته بودم، دیدم یه آقای زنگ زد با لهجه عربی، اسمش هم یادم اون، گفت من منصوری هستم. من گفتم حتما میخواد الان یه چیزی برام بگه بشه. گفتم بفرمایید. با یه لهجه که صدای بمی هم داشت گفت من خواستم از شما تشکر بکنم و بگم که بر اساس همون فیلمی که شما ساختین ما امروز غروب یک سری سران عشایر اینجا جمع میشن منزل من که راجبه این مسئله یک تصمیم گیری بشه که جلوش گرفته بشه. اینو داشته باشین. همون زمانا یه دوستی داشتیم، آدم دانشمندی هم بود، اینا فوت کرد. یه روز به من گفتش که خسرو یکی از این رؤسای عشایر میخواد تو رو ببینه. گفتم که خیلی خوب، ولی واقعیت این بود که ته دلم همیشه، چون داستانی که من تو پرونده خونده بودم به قدری بجاش وحشتناک بود که گفتم هر چیزی ممکنه. خودشم تنها زندگی میکرد اون دوستم. اون روزی که میخواستم برم، خونهشم طرفای ولنجک بود، تو خونه گفتم حدود ساعت 4 رفتم، تلفن اونجا رو گذاشتم، گفتم اگر تا این ساعت تا ساعت 7 از من خبری نشد به من زنگ بزن، به اونجا زنگ بزنید بپرسید من چیکار میکنم. رفتم اونجا، رفتم با اون دوستمون نشستیم. یه رو بعد اون آقا آمد و من جنبه های کمدی هم داره، حتی وقتی من اینجوری بغل کرد گفت الان پشت خنجر میکنی تو پشتم، میگه تو دیگه این کارا نکنید، ولی نه این کارم نکرد، تشکر کرد و بعد یه تومار به من نشون داد، گفت که برای اینکه شما بدونید ما یه توماری با 150 امضا داریم که در واقع حد اکثر فعالیتمون رو بکنیم که دیگه این اتفاقات تکرار نشه. گفتگو با سایه. عرض کنم که من توی صحبت‌های مختلفم گفتم زمان دبیرستانم و حالا بعدش دیگه خارج بود ولی تو ایران کتاب زیاد می‌خوندم. با ادبیات اون زمان از شعر تا نوول آشنا بودم. مثلا در کنار کسانی که اونا سبک قدیمی‌تر بودن، مثلا مطیع‌الدوله حجازی یا مثلا جواد فاضل غیره که اینا خیلی خوب سبکای می نوشتن که چجوری بگم سنتی بود، خیلی چیزایی نبود که با ادبیات دنیا قابل مقایسه باشه. صادق هدایت یکی از کسانی بود که خب من دوست داشتم کاراشو و می خوندم و نمی فهمیدم هم درست، یعنی به خصوص بوف کور رو، چه قطر خون، سگ ولگرد، حاج آقا و غیره و غیره. در زمانی که دانشجو بودم توی رشته سینما در وین، در موزه فیلم شهر وین، آلبرتینا بهش میگونه، اون ساختمون رو بهش میگن آلبرتینا، در اونجا وقتی فیلم‌های دوران اکسپرسیونیسم رو میدیدم احساس میکردم اینا خیلی به فضاهای بوفکور نزدیکه. اون پنجره‌های بدون شیشه مثلثی، اون در واقع فضاهای مه گرفته اونجوری خیلی شبیهه. ولی این به عنوان یک چجوری بگم، خب یه چیزی بود که تو ذهن من گذشته بود، هیچ وقت به طور جدی دنبالش نرفته بودم. و بعدم که فیلمساز شدم و برگشتم ایران و اینا دیگه اصلا یه مقوله‌ای شد که فراموش شده بود، یعنی زیاد کاری باش نداشتم. تا اینکه یه دفعه تو یکی از این جشنواره‌های فیلم رفتم به اهواز یا آبادان، یادم کنار رودخونه ایستاده بودیم با چند تا از دوستان صحبت می‌کردیم، من دیدم یه آقایی یه جوری منو زیر نظر داره. وقتی که صحبت با دوستان تموم شد و اینا به من گفت که من باید شما رو ببینم با هم صحبت بکنیم. یادم بار اول ما تو تعطیلات فروردین جلوی خانه هنرمندان هم دیدیم. ایشون آقای حبیب احمدزاده بود. آدمی است که من طی همه این سالها جز رفاقت و صداقت ازش چیزی ندیدم. گفتم چیه موضوع؟ گفتش که من یه تحقیقی راجع به بوفکور صادق هدایت دارم و فکر میکنم شما مناسب ترین آدمی هستی که میتونی اینو بسازی. گفتم خب خیلی موضوع حساسیه، اما من حرفی ندارم. اولا به شرط اینکه تحقیقت قانعم بکنه، ثانیا به شرط اینکه در ساختن فیلم انصاف رو رعایت کنیم، نه بت‌سازی بکنیم و نه بت‌شکنی. تحقیقو داد به من. من خوندم و دیدم واقعا رفته دقت کرده، موشکافی کرده و پیدا کرده اون نقاطی رو که کسانی که فیلم‌ها رو ندیدند، فیلم‌های دوران اکسپرسیونیسم و سورئالیسم و غیره رو ندیدن، نمی‌شناسن. و واقعیت اینه که اغلبشون خیالاتشون رو مطرح می‌کنن راجع به هدایت. من به عنوان دانشجو سینما که همون فیلم‌ها رو دیده بودم، همون کتاب رو دیدم که خب هدایت شدیداً با اون فیلم‌ها ارتباط ذهنی داشته، در بوفکور تقلید نمی‌کنه از اون فیلم‌ها، به قول خودش ترانسپوزیسیون میکنه، یعنی یه چیزی رو میاره تغییر شکل میده از آن خود میکنه. که حالا اگه وقتی خواستید من دوتا مطلبم نوشتم راجع به این مسئله که پراکنده گزینی میکنه. هدایت در اون فیلم ها که فیلم های بیشتر دوران اکسپرسیونیزمه، مثل نوسفراتو، مثل کابینه دکتر کالیگاری، مثل گولم، شما کاملا میبینید که بله این صحنه رو اصلا داره توصیف میکنه توی نوشتش، ولی اون رو این گونه ترانسپوز کرده، تغییر شکل داده که از آن خود شده. و من به اینجا رسیدم که هدایت در واقع از دو تکنیک استفاده میکنه، یکی از اگزوتیسم یعنی غریبه گزینی، عوامل غریبه رو که جذاب میکنن همیشه هنر رو و گسترش میدن امکانات بیانیشو، این عوامل رو انتخاب میکنه. دو، پراکنده گزینی، یعنی در اونجا میاد اکلکتیسیزم بهش میگن، یعنی میاد از سینمای اکسپرسیونیسم و از اسطوره‌های هندی استفاده میکنه در بخش‌های مختلفش. من فکر کردم خب در مقابل این همه کلیگویی هایی که خیلی ها میکنن، هدایت چنین، هدایت که البته حتما از نظر من یک آدم بسیار حساس و نابغه است، اما ما باید اجازه داشته باشیم کارشو تحلیل بکنیم و این اصلا هم شکستن موضوع نیست. بگذاریم، گفتم فیلمو میسازیم به شرط اینکه باید منصف باشیم، نه بت بسازیم نه بت بشکنیم، و او شرایطشو فراهم کرد و انصافا همه نوع همکاری و فیلم ساخته شد.
من فرزند یک خانواده اشرافی معتبر بودم که پشتن در پشت مستر امور درجه اول کشور بودم. دردانه مادرم بودم. پدرم فرزندانش را به کسب علم و دانش تشویق می کرد. اعضای خانواده هم می کوشیدند از مظاهر تجدد برخوردار باشند و اصول رفتار اعیان ایرانی را با شیوه نشست و برخاست اروپایی می آمیختند. آموختن زبان فرانسوی تمایل مرا به فرهنگ غربی تشدید کرد، به طوری که فرهنگ و سلیقه اروپایی برایم معیار شد.
فیلم ساخته شد 35
چند دقیقه؟
91 دقیقه. فیلم که ساخته شد دفعه اول توی جشنواره فجر بود سال 85 84 85 تو سینما فرهنگ که گذاشتم، باز از اون اتفاقایی که همیشه بلا سر آدم میاد. این سایه هدایت، اون کلاه معروفش و عینکش و غیره، نماد هدایت بود که ظاهر میشه. این سایه‌اش میفته رو دیوار. یعنی یه جلسه احضار روحه که تو تهران خیلی هم زیاده. که این جلسه احضار روح رو من از یک نوشته نجف دریابندری دارم که میگه که یه روزی غلام حسین ساعدی رو دیدم، پرسیدم کجا داری میری؟ گفت من دارم میرم. میگن یه جلسه احضار روح هدایته، دارم میرم اونجا، تو هم میای؟ گفت با هم رفتیم اونجا. خب این اصلا برای من ماجرای شروع فیلم شد که حالا یه عده رفتن برای احضار روح صادق هدایت، در قالب اون چیز سایه‌ای که رو دیوار میفته ظاهر میشه. اون اولین نمایشش توی سینما فرهنگ وقتی فیلمو گذاشتن، ما یه دفعه دیدیم که این صادق هدایت کله نداره، یعنی اون کلاه و اون عینک معروف و غیره اصلا نیست. رفتم میگن آقا اون فریم ما به این فیلم نمیخوره فلان اینا. میگم خب اینو چرا قبلا شما شید نکردین؟ آخه این که نشد، این یه بدن بیکله که اونم تو پالتو اصلا داره راه میره، این چجوریه؟ اون اولین شوک بود، کاری ندارم. فیلم که نمایش داده شد، وقتی آمدیم بیرون یه آقای آمد خیلی عصبانی، نسبتا جوان بود. آقا من اعتراض دارم. چرا؟ گفت شما بت منو شکستین. گفتم من قصد بت شکنی نداشتم، من فقط میخواستم تحلیل بکنم این آثاری که بر نوشته شدن بوفکور تأثیر گذاشتن چیا بودن. گفت نه آقا شما بت منو شکستین. گفتم خب آخه من چه کردم؟ شما چه کتابی از هدایت خوندین؟ خیلی جالب بود. گفت من کتابی ازش نخوندم، دوستش دارم. گفتم خب اون دیگه من نمیتونم حرفی بزنم بشه. بعدم فیلم در خانه هنرمندان نمایش داده شد و خود آقای جهانگیر هدایتم بود و خودش گفت توی همه فیلم‌هایی که راجع به عموی من ساخته شده، این فیلم تا بالای 90% به اون چه که عموی من بوده نزدیکه. و حتی بعضی صحنه‌ها من اون بازیگر مینم اون آقای شعیبی بازی می‌کرد که بعداً توی سینما هم خودش هم فیلم ساخت، گفت بعضی وقتا به فیلم میگن عمومه، نکنه مستنده. من خوشحالم که فیلم ساخته شد، ولی از یه بابت خیلی متاسفم. هیچ کدام از علمداران هدایت نیومدن به من بگن که سینای اینجا فیلمت اصلا پرت گفتی، اینجا دروغ گفتی، اینجا پرت فلان اینا، که بگیم خب این صحنه رو بذاریم کتاب رو هم بخونیم. هیچ کس این کار رو نکرد. هنوزم وقتی میخوان که چیزی رو، فیلمی رو درباره هدایت بگن، همه فیلم‌ها رو میگن، اینو هیچ کی ذکر نمی‌کنه. این برای من آموزنده بود که ما چگونه حاضر نیستیم که بت‌هایی رو که می‌سازیم تحلیل کنیم.
شاید همه سرمایه زندگی این گربه کوچک ایرانی همون عشق 24 ماهش باشه، همون دو قران و یک عباسی، همون دو درهم و چهار پشیز، همون احساس ناب دست نیافتنی، همون احساس گم شده، همون چیزی که همه ی عمر جست و نیافت.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید قسمت 12 و 13 مصاحبه تصویری با خسرو سینایی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت آزاده نوزاد مقدم، مهیار مهرنوش و حسین سلامت. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. ضبط در استودیو پاییز. در قسمت 14 که هفته آینده منتشر میشه، خسرو سینایی درباره فیلم سینمایی مثل یک قصه، فیلم جزیره رنگین و کارهایی که ساخته نشد با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir